اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 26 ماه فوریه را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی ماهبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. با سلسله وضع محدودیت ها بر رسانه ها و فعالیت رسانه ای در افغانستان توسط طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان از ممنوعیت تماس تلفنی دختران با رسانه ها در ولایت خوست خبر داده است. این مرکز دیروز یک شنبه 25 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفت قماندانی امنیه خوست با فرستادن مکتوبی به رسانه ها هشدار داده است که از فراهم کردن زمینه برای هر گونه تماس تلفنی دختران با رسانه ها خودداری کنند. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، هرگاه رسانه از این دستور سرپیچی کند، مسئول آن رسانه احضار و تحت پیگرد طالبان قرار خواهند گرفت. در حال حاضر علاوه بر رادیو و تلویزیون ملی، 15 رادیو و 3 تلویزیون خصوصی در ولایت خوست نشرات دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که قماندانی امنیه پلیس خوست در مکتوبش مدعی شده است که برخی از رسانه ها به فساد اخلاقی دامن می زند و در مکتوب از تدریس مضامین مکتب و برنامه های اجتماعی به عنوان مثال یاد شده است. انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان در اروپا بار دیگر خواستار انفاذ قانون اساسی در افغانستان شد. میر عبدالواحد سادات، رئیس این انجمن، شنبه 24 فوریه با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت بحران بزرگ حقوقی موجود و بحران مشروعیت در افغانستان بدون انفاذ قانون اساسی راه حل ندارد و معلوم دار است که قوانین در افغانستان همیشه با ارزش‌های دین مبین اسلام مطابقت کامل داشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه گذشته گفت که عدم موجودیت قانون اساسی در افغانستان به معنای خلاء قانونی نیست. قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس نوشته است که در جریان این کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان می گوید که به دلیل برخی از اقدامات حکومت پاکستان، بخش اعظم تجارت ترانزیتی افغانستان از پاکستان به ایران منتقل شده است. ضیاءالحق سرحدی، هماهنگ کننده این اتاق در خیبر پختونخوا، با صدای آمریکا گفت تاجران افغان 70% تجارت ترانزیتیشان را اکنون از طریق بندرهای چابهار و بندر عباس ایران انجام می‌دهند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پشاور می‌شنوید.
آقای سرحدی، هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در خیبر پختونخوا، گفته که در ماه اکتبر سال گذشته فرمانی که از سوی حکومت موقت پاکستان صادر گرده بود، بر اساس آن هزاران کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی متوقف گردیده بود و همچنان بعضی از اموال تجارتی از سوی پاکستان برای ترانزیت از طریق پاکستان منع قرار داده شده بود که پس از آن خسارات هنگفت به تاجران افغان رسیده و همین هم باعث شده که تاجران افغان به برادر ایران رو گرداندن. از سوی دیگر آقای سرحدی گفته که بسته ماندن مرز ترخم و داشتن ویزا و پاسپورت بر رانندگان افغان یکی از عمده‌ترین موانعی است که تاثیرگذار است بر تجارت این دو کشور. از سوی دیگر آقای سرحدی افزود و گفت که پیش از این میزان تجارت افغانستان و پاکستان به 2.5 میلیارد دلار می رسید و همکنون کاهش یافته و به 1 میلیارد دلار رسید.
در ادامه خبرهای منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، پلیس شهر وینا پایتخت اتریش یک پناهجوی افغان را به اتهام قتل 3 زن دستگیر کرد. پس از آن که یک تن در نزدیک دریای دانیوب آثار خون را مشاهده کرد، با پلیس اطلاع داد پلیس جسد 3 زن را در نزدیک آن محل در یک نایت کلاب بدنام کشف کرد. فیلیپ هاسلینگر، سخنگوی پلیس وینا، روز شنبه 24 فوریه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اجساد این 3 قربانی بریدگی و جراحات چاقو داشتند و فوراً تحقیقات جنایی در مورد آغاز شد. پلیس در داخل نایت کلاب زن 4 رانیس یافته است که از او به حیث شاهد تحقیق شد. با گفته هاسلینگر، به زودی یک مرد 27 ساله در حالی که چاقو با خود داشت در مجاورت نایت کلاب دستگیر گردید. پلیس گفت گفته است که فرد مظنون یک پناهجوی افغان است، ولی تاکنون در مورد هویت وی و سه زن قربانی چیزی گفته نشده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه پیکر الکسی نوالنی را به مادرش تحویل داد. سخنگوی الکسی نوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مقامات روسی روز شنبه 24 فوریه پیکر نوالنی را که 9 روز پیش به طور غیر منتظره در زندان درگذشت به مادرش تحویل دادند. نوالنی 47 ساله که برای سالها سرسخت ترین منتقد سیاسی پوتین بود، روز جمعه 16 فوریه در یکی از زندان‌های قطب شمال درگذشت. یولیا نوالنیا، همسر نوالنی، در ویدیویی که قبل از تحویلی پیکر وی ضبط شده بود، پوتین را به شکنجه جسد یک مخالف سیاسیش متهم کرد. متحدان نوالنی از حامیانش خواستند تا آرام نشوند و کیرا یارمیش، سخنگوی او، در شبکه اکس گفته است که هیچ تضمین وجود ندارد که مقامات روسیه به بستگان او اجازه دهند مراسم تشییع جنازه وی را آنطوری که خانواده او می‌خواهد و آنطوری که الکسی شایسته آن است برگزار کنند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز 25 فوریه گفت که از آغاز تهاجم نظامی روسیه بدین سو 31,000 نظامی اوکراینی کشته شده اند. این نخستین بار است که اوکراین در مورد تلفات نظامی خود معلومات می‌دهد. زلنسکی گفت در مورد شمار زخمی شدگان نظامی به این دلیل معلومات ارائه کرده نمی‌تواند که روسیه از آن برای پلان‌های نظامی خیش استفاده خواهد کرد و ای کشته شدن این نظامیان را ضایعه بزرگ برای کشورش خواند. رئیس جمهور برزیل اسرائیل را به نسل‌کشی فلسطینی ها متهم کرد. لوئیز ایناسیو لولا ده سیلوا، رئیس جمهور برزیل، شنبه 24 فوریه ادعا کرد که اسرائیل در حال نسل‌کشی فلسطینی هاست. لولا ده سیلوا عملیات نظامی هفته گذشته اسرائیل در نوار غزه را با کشتار دست جمعی یا هولوکاست توسط نازی ها در جنگ دوم جهانی مقایسه کرد. این اظهارات او انتقادات را برانگیخت. اسرائیل ادعای نسل‌کشی را رد کرده، گفته است که این جنگ علیه گروه تروریستی حماس است. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اوکراین دیروز 25 فوریه گفت کیف انتظار دارد در سال جاری از ایالات متحده آمریکا 11.8 میلیارد دلار کمک اقتصادی دریافت کند. کیف در سال 2024 با کسر بودجه 37 میلیارد دلاری در حال مواجه است که این کشور تلاش دارد در مقابل تهاجم روسیه از خود دفاع کند و برای کمک‌های حیاتی بر شرکای غربیش اتکا دارد. دنیس شمیحال در جریان یک کنفرانس تلویزیونی در کیف گفت وی امیدوار است قانونگذاران آمریکایی بسته های کمک های اقتصادی و نظامی را به اوکراین تصویب کنند. بایدن بارها گفته است که برای استادگی در برابر دیکتاتور روسیه ولادیمیر پوتین تصویب این بسته کمکی برای اوکراین یک امر حیاتی است. این در حال است که با وجود تقاضای جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، مبنی بر تصویب بسته کمکی آمریکا به اوکراین، رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده مانع تصویب این لایحه شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. مقامات ایران مدعی‌اند که میلیون‌ها شهروند افغانستان به دلیل بحرانی که ایالات متحده در این کشور ایجاد کرد به ایران مهاجرت کردند. به گفته این مقامات، برخی حلقات می‌خواهند که میان مردم دو کشور فاصله ایجاد کنند. به شرح گزارشی در این مورد توجه کنید.
حسن کاظمی، قومی نماینده رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل، ادعا کرده است که هم اکنون 6 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند. کاظمی قومی در گفتگو با خبرگزاری دانشجوی ایران در تهران گفته است که دلیل مهاجرت افغانها به ایران ناشی از ایجاد بحران در افغانستان توسط ایالات متحده است. نماینده رئیس جمهور ایران برای افغانستان تاکید کرده است که باید شرایط در افغانستان ایجاد گردد که بخشی از این مهاجرین به کشورشان برگردند. همچنان کاظمی قومی مدعی شد که دشمن ایران می‌خواهد که با تلقین برخی موضوعات میان ایرانی‌ها و مردم افغانستان فاصله ایجاد کند.
اینها بحران‌سازند. اینها امنیت ملی ما رو نادیده می‌گیرند. اینها دچار این هستند که امنیت داخلی رو خدشه ایجاد کنند. اینها آمدن که فضاهای اقتصاد کشور رو بگیرن. دشمن به دنبال تلقین این مسائل هست. در چه ناحیه و منطقه این کارو میتونه بکنه؟ در داخل کشور. این خطیه که دارن دنبال میکنن، شکاف، ایجاد درگیری نگران کردن جامعه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی احمد وحیدی وزیر داخلی ایران با تاکید به برگشتن مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران به کشورشان گفته است که مابقی مهاجرین نیز در یک برنامه سامان یافته باید به آبادی کشورشان بپردازند. آمار روزانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نشان می‌دهد که طی 7 روز پسین بیش از 11,000 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلب از ایران به افغانستان برگشتند. بر اساس معلومات این وزارت، بخش اعظم این عودت کنندگان زنان و کودکانند. برخی عودت کنندگان افغان از ایران می‌گویند که مهاجرین افغان در آن کشور چندان وضعیت قابل تعریف ندارند.
خانوادگی ایران زندگی می‌کنیم، تقریبا 22 سال میشه. مدارک سرشماری هم داشتیم، ما را گرفتن دیگه رد مرز کردن، گفتن مدارک تو باطل شده.
اینجا که اومدم ولی تا اونجا برم هیچ خرچم ندارم، اینم پیسه‌ای مرم ندارم، پیسه هم پیش صاحب کار اومدم اینجا دیگه هیچ. اینا الان میرم بخونه لیبلیک.
اگه وطن ما آباد میشد و کار بار میداشت، ما میرسیم در ایران کارگری میکردیم، مزوری یک کشور دیگه نمیکردیم. وطن ما آباد که نیست دیگه، ما میریم در وطن مردم، دای مردم هم میشنویم، لات مردم هم میشنویم، کارشون هم میکنیم، پول هم که نداد دیگه چیزی به او گفته نمیدونه، چون کشور خودت نیست.
در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که نسبت بین رفتن و برگشتن مهاجرین افغان به ایران حدود 60% است. این سازمان به گونه نمونه گزارش داده است که از 11 تا 7 فوریه بیش از 37,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند و در همین مدت حدود 15,000 افغان دوباره به ایران رفتند. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، هماکنون 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند و این رقم شامل کسانی نیز هست که از سال 2021 به این طرف به آن کشور پناه بردند. این اداره ملل متحد گفته است که جهت رسیدگی به امور مهاجرین افغان در ایران به 252.1 میلیون دلار بودجه نیاز است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز دوشنبه 26 فوریه درباره وضعیت افغانستان پشت درهای بسته بحث داشته باشد. بر اساس گزارش ها این جلسه با حضور اعضای این شورا و انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد برگزار می شود. اسلم علوی آگاه مسائل سیاسی طی مصاحبه با رویازمانی می گوید که هدف برگزاری این نشست که بعد از نشست دوحه صورت می گیرد بیشتر بر گزینش نماینده خاص برای افغانستان تمرکز خواهد داشت. توجه کنید به این مصاحبه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برنامه های مختلفی را روی دست دارد. یکی از اهداف آجندای جلسه شورای امنیت، یکی از موضوعاتی که باید اونجا بحث شود، همین تعیین یک نماینده ویژه در امور افغانستان است که به خاطر حل مسائل بین افغانستان و کشورهای زی داخل در قضای افغانستان خواهد بود و موارد گوناگون اونجا مطرح خواهد شد، ولی یکی از مهمترین موضوعاتی که بحث میشه همین تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان خواهد بود.
خب آقای علوی، قطعنامه در مورد نحو و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه که شما هم از او یادآور شدین در ماه دسامبر تصویب شده بود. شما چی فکر میکنین که اگر در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و با طالبان و رهبران طالبان ایتو یک تصمیم گرفته شود، به نظر شما عمل کرد و یا هم واکنش طالبان را شما چگونه در این راستا میبینین؟
واکنش طالبان همون رقمی که در مقابل تصویب قطعنامه 27-21 جدی و مخالفت جدی بود، ای بارم مخالفت جدی خواهد بود، به خاطر که تعیین نماینده ویژه از سوی شورای امنیت در امور افغانستان برای طالبان پیامدهای از نظر خود طالبان، البته از نظر دنیا و از نظر مخالفان طالبان پیامد خوب داره. میتونه زمینه گفتگوهای بین الافغانی رو فراهم کنه، میتونه تعامل بین کشورها و حکومت طالبان را تسهیل کنه و بعضی از خواسته های جامعه جهانی و بعد از خواسته های کشورهای منطقه را برای طالبا روی طالبا بقبولانه، ولی طالبا مخالف میگه که اصلا نیاز نیست به تعیین نماینده، ما از مجاری سازمان ملل یعنی از طریق یونما، از طریق مثلا دفاتر نمایندگی کشورها میتونیم با اونا تعامل داشته باشیم، ولی برای طالبا این سخت است. طالبا به شدت مخالفت میکنه، همونطوری که با قطعنامه هم مخالفت.
آقای علوی، به نظر شما نشست هایی که یکی بعد دیگر صورت میگیره، چقدر این نشست ها تال تانسته که یک نتیجه ملموسی را در پی داشته باشه، یک نتیجه را داشته باشه که برای تغییر اوضاع مردم افغانستان که امروز با مشکلات متعدد اونا دست پنجه نرم میکنن، بر اونا آسانی باشه، بر اونا یک تغییر بیاره؟
نتیجه همچو جلسات و همچو کنفرانس ها، همچو نشست ها در کوتاه مدت ممکن نیست. در کوتاه مدت همچو جلسات نتیجه نمیده، در دراز مدت ممکنه نتیجه برای افغانستان داشته باشه، به خصوص برای مردم سودی داشته باشه، ولی در کوتاه مدت که ممکنه، چون طالبا همکاری نمیکنه. وقتی حکومت مستقر در افغانستان با همچو جلسات، همچو کنفرانس های بین المللی، همچو تصمیم گیری های کشورهای مختلف همراهی نکنه و در کشوری که او حکومت داره بر مردم حکومت میکنه، دیگه نمیشه که تغییری در وضعیت زندگی مردم بیایه دیگه. ولی کم کم همچو تصمیمات تاثیرش میگذاره، در دراز مدت البته تاثیرش میگذاره و این باعث میشه که طالبان تحت فشار قرار بگیره، حکومت طالبان تحت فشار قرار بگیره و به بعضی از خواسته های جامعه جهانی و مخالفان خود تن بده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ایالات متحده یک وکیل مهاجرت می گوید که افغان ها از طریق برنامه به خانه خوش آمدید می توانند عزیزان خود را برای مهاجرت به ایالات متحده سپانسر شوند یا دعوت کنند. دیبا انوری، وکیل مهاجرت در ایالت ویرجینیای امریکا، می گوید که شماری از درخواست های اقامت بشری مقت پس از 2 سال پذیرفته شدند و اضافه کرد که با آنکه پروسه پذیرش درخواست های پناهندگی افغانها در سیستم مهاجرت امریکا به کندی به پیش می رود، اما این تقاضاها رد نمی شوند. با مصاحبه ژیلا نوری با دیبا انوری در این مورد توجه کنید.
پروگرام که هست در انگلیسی که میگن Welcome Corps، پروگرام وزارت خارجه امریکا که نو شروع کرده بودن، کسی اجازه نداشتن کسی مثلا فامیل خود از ثبت نام کنن، دوست دارن هر کس که نوبت شون رسیده بود یک بیگانه رو میتونستن سپانسر کنن، کمک کنن امرشون. فعلا پروگرام تغییر دادن و مخصوصا وطندارا که فامیل دارن در کشورهای سیومی و فامیل ها خود ثبت نام کردن هم را UNHCR United Nations میتونن چکنن درخواست کنن و فامیل. یک موضوع مهم است، تاریخ مهم است. کسی که قبلا از 30 سپتامبر آخرای سپتامبر ماه نوم 2023 خود ثبت نام کردن هم را UNHCR و میشن شامل از این پروگرام Welcome Corps. اگر بعد از تاریخ 30 سپتامبر خود ثبت نام کرده باشن، متاسفانه ای درخواست Welcome Corps برشان نمیشه.
دیبا جان، شما در مورد افراد که تقاضای اقامت موقت بشری کرده بودن از داخل افغانستان و کسایی که اینجا با اقامت موقت بشری هستن هم تقاضای پناهندگی دادن، در این مورد معلومات تازه چی دارین؟ معلومات هست که افغان ها باید او را بفهمن؟
بسیار وقت که شده ای درخواست ای پروگرام اکنو دفتر مجرین دولت امریکا شروع کردن، نو دولت خود کرده بود، یک رقم افغان ها امیدوار ساختن که این یک راه است که میتونن کمک کنن امرای فامیل، امرای دوستا. باز درخواست ها که نو به دفتر مجرین هسته بود و زمان سال 2021 ما که دیدیم یا نتیجه نمیدادن یا بالاخره رد میشدن و سر از پارسال کنم تغییرات آوردن در قانون و این تاثیر ما کم است. ما وکیلا، مخصوصا وکیلا کمرای American Immigration Lawyers Association، ما کار میکنیم ما مجبور شدیم محاکمه رفتیم شکایت کنیم و محاکمه پیش قاضی رفتیم دعوا کنیم که درخواست را باید دولت قبول کنند. میلیون و میلیون دلار گرفتن از افغان‌ها و باز دیدیم که اقناق رد میشن درخواست ها. سر از پارسال قانون تغییر دادن و این درخواست ها نتیجه میتن. مخصوصا درخواست ها قوی باشه کس که فامیلشان هم رای میکنن کار کردن کمک کردن. افغان ها میپرسن که پروگرام بشر دوستان ای humanitarian program که میگن امریکا این پروگرام بشر دوستان واز هستن یا بسته شده؟ نه خیلی پروگرام واز هستن. درخواست نو میتونین بندازین برای فامیل و سر از پارسال 2023 ما که دیدیم درخواست ها نتیجه میدن، نتیجه مثبت.
کسانی که اقامت موقت بشری تقاضا کردن و بیشتر از 2 سال منتظر ماندن، آیا این افراد میتونن که به محکمه فدرال شکایت کنن و کیس مهاجرت خود ببرن؟ چقدر امکانات پذیرش از این افراد وجود دارد؟ و شما اشاره کردین که فقط برای کسایی است که SIV دارن یا کسایی که از طریق خانواده بر ازای خانواده خود تقاضای پناهندگی کردن. بر سایر افراد چه اجراءات در محکمه فدرال وجود دارد؟
بله، یا شکایت که میگم به محاکمه و محاکمه میشه ام به درخواست بشر دوستانه اگر بسیار وقتی شد طولانی سر از وام باز راجین کامرا ما کار میکنن درخواستای SIV دارن افغان SIV که 3 سال 4 سال 5 سال و در چیجان هستن. نتیجه معلوم نه کس که تابعیت امریکا دارن درخواست مندازه و مادر پدر درخواست بسار وقت گیشه و ما و ما کمه شکایت میکنیم و دیگه درخواست هم کسی مثلا یکان درخواست نامزاتی کسی اگر بسار تال بخوره بلاخره ما کمه بسار رای خوب است اگر نتیجه بگیریم. الان قاضی اجازه داره قوت داره که امر کنه دفتر ماجینه یا وزارت خارجه که نتیجه بده. نتیجه دستفانه قاضی نمیتونه امر کنه که یک درخواست قبول کنه وزارت خارجه یا دفتر ماجین. صرف یک نتیجه میگیریم و یک درخواست که تر بند بانه دستفاره با دست مصوربه میگن administrative processing دیگه میسی که میمان administrative processing. این درخواست داره که ما که ما ببرین ما که دیدیم نتیجه میده. در 2 ماه 3 ماه نتیجه میده، نتیجه معلوم میشه و ما که دیدیم نتیجه مثبت میگیریم.
به نظر شما پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در روند اجراءات پروسه مهاجرت یا پناهندگی برای افغانهای که درخواست میتن چی تغییر آمده است؟ بعض افغان شکایت میکنن که اجراءات که در قسمت مهاجرین اوکراینی انجام میشه در قسمت افغانها او رقم اجراء صورت نمیگیره. شما چی معلومات دارین؟
دفتر مهاجرین زیادتر چی را قبول میکنن؟ نام انگلیسی که میگن Expedited Request. Expedited Request مانا میده که یک درخواست در جریان مانده میتونیم خط یا ایمیل روان کنیم به دفتر مهاجرین و وزارت خارجه برشان تشریح کنیم که آدم یا تناس ده یا ضعیر است یا خدا را خواست اقدام تکلیف داره تداوی کار داره و بالاخره زودتر نتیجه میگیریم. و دیدیم که تغییرات هم در قانون آوردن زیادتر درخواست های افغان ها را قبول میکنن زودتر قبول میکنن. یکان قانون هست در تغییر نخوردن مثلا فکر میکنم یک مدت ما پیش بود در بی بی سی اگر راپور آمده بود که درخواست های افغان ها کنون تغییرات در قانون آمده بود. نخیر درخواست خون شریک هست کسی که تابعیت امریکا داره و خوار و برادر درخواستی بندازن و درخواست اکنام تغییرات در قانون نامده فعلا هم سال وقت گیر است 13-14 سال میگیرن تا که نتیجه بده.
رادیو آشنا صدای امریکا منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز شنبه 24 ماه فوریه برنده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی شد و نیکی هیلی رقیب همحزبی خود را شکست داد. اما خانم هیلی میگوید که با مبارزات انتخاباتیش کم از کم تا مرحله مقدماتی در 5 ماه مارس که در 15 ایالت برگزار خواهد شد ادامه خواهد داد. رویا زمانی جزئیات بیشتر این خبر را پیشکش میکند.
یک پیروزی دیگر برای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان به هدف برگشت به قصر سفید.
یک پیروزی حتی بزرگتر از آنچه انتظار داشتیم.
نیکی هیلی رقیب دونالد ترامپ در ایالت خودش، جایی که او به حیث والی ایفای وظیفه کرده است، پیروز نشد. اما او به طرفدارانش گفت که به مبارزات انتخاباتیش ادامه می دهد.
شمار زیادی از رای دهندگان در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان هستند که خواهان تغییر می باشند.
خانم هیلی با این استدلال که جوان و پر انرژی است، خود را به عنوان جاگزینی برای رای دهندگانی می پندارد که نمی خواهند رقابت بین ترامپ و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در انتخابات عمومی ماه نوامبر صورت گیرد.
خانم هیلی به حیث نماینده ما در سازمان ملل متحد بسیار عالی بود و فکر می کنم که او سابقه سیاست خارجی بسیار قوی دارد و رهبر خوبی خواهد بود. او در سن مناسب هم قرار دارد.
اما شماری دیگری از رای دهندگان در کارولینای جنوبی، در حالی که از گفتن این که به چی کسی رای دادن خودداری می کنند، هیلی را به عنوان بخش از تشکیلات سیاسی مورد انتقاد قرار دادند.
خانم هیلی به نوع برای پول کار می کند. نظرات او بر اساس سهم بزرگتر تغییر می کند و هر کسی که بیشتر به او پرداخت می کند، اینجاست که رای او نیز به همان سمت می رود.
اما حامیان ترامپ در این ایالت میگویند که مبارزات ترامپ در انتخابات 2024 برای کسب قدرت نه، بلکه برای مردم است.
برگشت به اقتصاد بهتر، آزادی، رهایی از شر افرادی که مرتکب جنایات میشوند، مانند این حکومت فعلی.
پیروزی برای هیلی در ایالت خودش میتوانست شانس نامزدی وی را افزایش دهد. اما هیلی امیدوار مرحله مقدماتی پنجم مارچ می باشد که به نام سوپر سیشن بیاد می شود و در آن انتخابات درون حزبی در 15 ایالت و یک قلمرو امریکا صورت می گیرد که بیش از یک سوم نمایندگان مورد نیاز برای نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه را فراهم می سازد. حامیان هیلی در کارولینای جنوبی می گویند که او طرفدار زیادی در سراسر کشور خواهد داشت. اما سوی هم شمار از رای دهندگان در این ایالت می گویند که حتی اگر ترامپ پیشتاز هم باشد، 4 قضیه محکمه جنایی علیه او می تواند پویایی رقابت را تغییر دهد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اسرائیل تصاویر ویدیویی را نشر کرد که نشان می‌دهد تأسیسات شبه نظامیان در غزه را هدف حمله قرار داده است. در همین حال بعد از حملات هوایی نیروهای بریتانیایی و ایالات متحده بر مواضع حوثی‌ها، یمنی‌ها بر روز یک شنبه گفتند که این حملات باعث نخواهد شد که آنان از حمایت فلسطینی‌ها در غزه دست بردارند. توجه کنید به گزارش در این مورد.
جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه پس از آن که رهبران اسرائیل بروز شنبه برای شنیدن پیشرفت‌های احتمالی در مذاکرات میانجیگری شده در مورد رهایی گروگان‌ها و آتش‌بس جدید در غزه نشستی تشکیل دادن نیز ادامه یافت. این در حالی است که حدود 5 ماه بعد از جنگ فلسطینی‌ها شاهد هیچ تغییری در وضعیت نبودند. قبل از این حماس رهایی 130 گروگان اسرائیلی را مشروط به رهایی هزاران تن از زندانیان جنگجوی فلسطینی و ختم حملات اسرائیل به غزه کرد. جنگی که طبق گزارش مقامات صحی غزه حدود 30,000 نفر در آن کشته شدند. اسرائیل به صورت آشکار رهایی این تعداد بزرگ زندانیان را رد کرده و گفته است که هر توقف در جنگ تا نابودی کامل حماس موقتی خواهد بود. بر اساس معلومات مقامات صحی فلسطینی تا کنون در حمله اسرائیل به غزه 30,000 تن کشته شدند. از سوی دیگر بعد از حملات هوایی نیروهای بریتانیایی و ایالات متحده بر مواضع حوثی‌ها، یمنی‌ها به روز یکشنبه گفتند که این حملات باعث نخواهد شد که آنان از حمایت فلسطینی‌ها در غزه دست بردارند.
ما از حملات شما نمی ترسیم. ما با تمام توانی که داریم به حمایت از غزه ادامه خواهیم داد.
این تازه ترین اقدام نظامی علیه گروه مرتبط به ایران است که به حمله به کشتی های تجاری در منطقه ادامه داده است. یک شهروند دیگری یمن گفت این حملات از سالها به این طرف ادامه داشته است.
ما از این حملات که ما را هدف قرار می دهد نخواهیم ترسید و ناامید نخواهیم شد. 9 سال است که آنان به ما حمله می کنند و ما نخواهیم ترسید. اگر خواست خدا باشد ما برای غزه و فلسطین پیروز می شویم.
ایالات متحده تقریبا روزانه حملات هوایی را علیه حوثی ها که بخش های پرجمعیت یمن را تحت کنترل دارد انجام می دهد. این حملات تاکنون نتوانسته منجر به توقف حملات حوثی ها شود که سبب برهم خوردن تجارت جهانی و افزایش نرخ حمل نقل تجارت بحری شده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی روی امین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.